درود به همراهان رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی. امروز چهارشنبه 18 سپتامبر 2024 میلادی برابر با 28 شهریور ماه 1403 خورشیدی، برنامه امروز رو به سمع شما عزیزان میرسانیم. در ضمن باید به اطلاع شما برسونم تایی این برنامه توسط شورای اجرایی رادیو ندای مقاومت میباشد. همونجوری که مطلع هستید روز یک شنبه 25 شهریور سالگرد جنبش مهسا بود، دومی سالگردش بود و به همین مناسبت اعتصاب سراسری در کردستان و تظاهرات سراسری در خارج از کشور برگزار شد. موقعیت این جنبش در یک مصاحبه‌ای که علی دواوندی با تغییر روزبه داشته و یک چشم‌اندازی است از وضعیت رژیم و جنبش مهسا. از شما خواهش میکنم که با هم گوش فرا دهیم به این مصاحبه.
سلام ها و درود های گرم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و برنامه چشم‌انداز ها. با تغییر روزبه هستیم و نگاهی میکنیم به سالگرد خیزش انقلابی زن زندگی آزادی و واکنش ها و رویدادهایی که در این سال روزها اتفاق افتاد. چه پیامی در این اقدامات اجتماعی و اقدامات وسیع اعتراضی و اعتصابی نهفته است و امروز و فردای خیزش زن زندگی آزادی چگونه خواهد بود و چه تأثیری در فردای جنبش ما خواهد داشت. در این حال نگاهی میکنیم به انتخابات ایالات متحده آمریکا. همچنان ترامپ و حزب دموکرات در یک رقابت تنگاتنگ برای گرفتن ریاست جمهوری و کاخ سفید هستند و در این حال تلاش برای ترور مجدد ترامپ به مثابه یک اهرم تبلیغاتی برای این جناح مطرح است و رسانه های راست و در واقع اولترافاشیست شاید در این رابطه شروع بازی های زیادی کردن که جالبه بون بپردازیم. درود بر شما، تغییر روز بگیرم.
منم همینطور به خودت و بینندگان و شنوندگان عزیز درود می‌فرستم.
در سالگرد خیزش انقلابی زن زندگی آزادی شاهد اعتراضات گسترده در سراسر جهان بودیم. بسیاری از طبیبیان و مهاجران ایرانی در بسیاری از شهرهای جهان روزهای جمعه و شنبه و یک شنبه تظاهرات و اکسیونهایی در دفاع از جنبش زن زندگی آزادی به همان مطالبات و یاد ژینای عزیزمون رو گرامی داشتند. در این حال در شهرهای کردستان و کرمانشاه و آذربایجان غربی بیش از 11 شهر شاهد اعتصابات بزرگی بودیم که بازاریان و اصناف و مردم در واقع برگزار کردند تو شهرها رو در واقع خلوت، علی رغم فشارهای امنیتی و هزارها و دستگیری‌ها. اعتراضات و اعتصاب سراسری در کردستان خصوصا با یک موفقیت بالایی همراه، این در حالیه که زندانیان زن زندان اوین دیروز در روز در واقع روز اعتصاب قضایی رو اعلام کردند در دفاع از همین جنبش زن زندگی آزادی و وفاداریشان همچنان به همان آرمان‌های آزادی خواهانه و رهایی بخشی که خیزش انقلابی بر سر داشت. ارزیابی شما از این حرکت چه هست؟ چگونه دیدید این واکنش ها رو و واکنش حکومت اسلامی رو در این رابطه؟
خب دومین سالگرد خیزش زن زندگی آزادی بود که نشون میده که یک مسئله ایست که دیگه فراتر رفته از داخل کشور و امر جهانی شده، یعنی مورد توجه جهان، بسیار الهام بخش برای جوامع گوناگون. و میدونیم که حساسیت اینطوری مثلا هنرمندان، سینماگران، نویسندگان، حالا غیر از خود ایرانی ها بخش های مختلف کمپین های مختلف تشکیل میدن، یا مثلا کمپین های حقوق بشری، عفو بین الملل، کمیسیون حقیقتیاب سازمان ملل و بسیاری، یعنی اگه بخواد لیست کنی که واکنش ها چقدر بوده مثلا در همین دو هفته ده روز اخیر، یک لیست بلند بالایی میشه که اینها واکنش نشون دادن. خب اخیرا مثلا حتی شنیدیم، یعنی خوندیم تو روزنامه ها که تو هند هم زنان وقتی بهشون تجاوز شده بود و ماجراهای بزرگ اتفاق افتاد، اعتراضات اینا، زن زندگی آزادی اونجا سایه‌اش دیده میشد، شبهش، بعد در جاهای مختلف. یعنی به هر حال چون یک مسئله بین المللی هست، مسئله اولا زنان و مسئله استثمار مضاعف و تبعیض ها و اینها، فقط اینطوری نیست که در جاهای دیگه گل و بلبل باشه، اونجا هم در سطوح مختلف هست. در ایران البته بیداد میکنین آپارتاید جنسی یک مسئله ویژه کاملا، ولی شعارهایی که براش داده شده یه شعارهای در این حال که خاصه بچه عامم داره، این در واقع سهل و ممتنع بودن یک مسئله هست که چجوری با هم ترکیب شدن خلاق و سازنده و پیامهای مشترکی رو هم برای خاص و بچه که تو ایران با ابعاد مضاعف جریان داره رو بازتاب میدن، انگیزش ایجاد میکنن، هم در سطح بین‌المللی همزمان، در حالی که اونا در شرایط دیگه هستن، مسائل دیگه هست، ولی در این حال این پیوندها و این شعارها به نحوی تنظیم شده و وجود داره که این میبینیم این بازتاب دیگه. حالا اینطوری نیست که آدم خود شعار بده فقط، این بازتاب گفتم همینطور لیستش که تهیه بشه خودش اصلا یک بحث بلند بالاییست که لیستا نسبت به این واکنش هایی که هست ببین در منطقه، در کشورهای مختلف فراخور خودشون. البته دولت ها واکنش هایی نشون دادن که حالا اونم سر جای خودش، به هر حال اونم با حکومت اسلامی درگیرن، به این مسائل هم حساس هست. ولی خب وقتی در سالگرد نگاه میکنیم، یکی از همین کانونهای مقاومتی که وجود داره، کانونهای متعدد اول مقاومت وجود داره. جنبش دادخواهی هست، خود زنان نافرمانیشون هست، دیگرانی هستن در خیابانها، کارگران، زحمتکشان، بازنشستگان با شعار زن شعارها و مطالباتشون ترکیب میکنند هست، در دانشگاه ها هست. یکی از کانونهای مهم خود زندانه، یعنی جایی که او گرگ تومه ها رو گرفته زیر چنگال خودش. ولی ما میبینیم که همونجا هم مقاومت اونقدر مثلا هست که رژیم مجبور میشه حمله کنه، حمله کرده و علی‌رغم این تداوم پیدا کرده علیه اعدام، چون اعدام و زهرچشم نیست که حکومت میخواد بگه من شما رو شکست دادم و شکست خواهم داد. اینو هی پرچم رو میخواد هوا کنه. حالا بعد از اینکه الان مدت هاست که خودشون هم میگن هیچ خبری نیست، سرکوب کردیم، پلان کردیم، ولی از اینجا که شبه جنبش با هزاران ایما و اشاره جاری است در صحنه جامعه، در خلل فرج جامعه، همه جا، مثلا گزارش هایی که این اخیران همین جدید دادم، مثلا از وضعیت پوشش زنان هجار به آزاد، حالا اسمشو مثلا میگن، بعد پوشش آزاد، ببینیم که مثلا در همین روزها جریان داره، همه جا هست، از مشهد مقدس که اونجا حکومت میکنه اون ولی اونجا علم الهدا، تا بگیر تهران و بسیار شهرستان ها و شهرهای دیگه، یعنی همه جا شما میبینید که این فراگیر شده. مثلا یه بخشی از مقاومت، البته پوشش یک بخشی از مقاومت هست و مسئله رهایی زن فقط مسئله پوشش نیست و مسئله فقط فرهنگی نیست، مسئله حتی سیاسی هم نیست، مسئله بسیار عمیق‌تر اجتماعی، حوزه های مناسبات قدرت و در واقع ریشه های عمیقی که به شکل ساختاربندی شده در سلول ها، در یاخته های کوچیک بزرگ ساختار. خب به همین دلیله که یک وقتی جریان ساختار بندی بشه، مقابل با او نیاز داره به خیزش و انقلاب. یعنی معمولا مسائل ریفورم و فلان از عهده ساختار بندی شده اینجور چیزهای عمیق بر نمیاد و انقلابات هم در چنین مواردی شکل میگیره. البته نوع انقلابات متناسب با پیچیدگی های جامعه بشر و رشدش اشکال مختلف پیدا میکنه، درجه خشونت نسبت، نوع اصلا حکومت و شعارهایی که میدن، نحوه مواجهه با قدرت سیاسی و زایل ساختن قدرت، نه الزاماً به اون اشکال مثلا کلاسیک اتفاق افتاده، اشکال دیگه ای، همه اینها هست. یعنی بستر رودخانه ایست که به هر حال جاری است و هیچ چیز اینطوری نیست که یک کلیشه آیه باشه و اشکال متنوع جدید و چه بسا غنی‌تر پیدا میکنه. خب ما با یک چنین وضعیتی الان مواجه هستیم در سالگرد دوم که خود زندان کانونیشه و ما میبینیم که چگونه اعتصاب قضا میکنن، مسئله اعدام رو تبدیل میکنن به یک مسئله عمومی، که البته قبلا همین زندانی های دیگه هم کرده بودن، الان هم داره پژواک پیدا میکنه شدید و میبینیم که در اوین به خصوص زنان این مسئله رو چقدر مطرح کردن، مسئله کردن برای کل جامعه و برای جهان هم مسئله است، برای تمام نهادهای بین المللی حقوق بشری هم مسئله است. همزمان همین دلیل خیلی بسیار مهمه که ما شاهد مقاومت در شاخه ها و بخش های مختلف جامعه هستیم که جریان داره و درست به همین دلیلی که این نکته دومی که میخواستم اضافه کنم در سالگرد، این یکی از بسیار نتایج طبعیشه، نه اینکه نتایجی که ما بگیم خیلی خوبه، آفرین، اینکه رژیم مجبور شد خالص سازی رو دوچار بحران شد و مجبور شد نوع بازیش عوض کنه. البته اون میخواد هدفهای خودش رو داره، میخواد قدرت خودش حفظ کنه، میخواد اون گفتمانش رو که شکاف برداشته تیکه پاره شده رو به هم وصله پینه کنه، تمام تلاشش برای نجاته معلومه، ولی همین که مجبور میشه اون نوع بازی رو با اون شکل سرکوب و انسداد جوری دیگه ای عمل کنه، یعنی مثلا فرضاً پزشکیان بیا رو صحنه به اصلاح طلبان یه جوری میدان بده که یه بازی کنشگری محدودی در یک چارچوبه خاصی بکنند. بیشتر از اون نمیده. بعد هم سراغش خواهد رفت. وقتی استفادهش کرد نورم حتی همون مقدارم خواهد زد. این هم قابل پیشبینیه از نظر اگر قدرت دست رژیم باشه، اگر بتونه پیش ببره. ولی اینطوری نیست که همه اراده و کنف یکون از اونجا ساطع میشه. بسیار نیروهای مقاومت برخواستن، حرکت کردن که اینا در تعامل، در برخورد، در تصادم با همدیگه شرایط جدیدی میآفرینن، فضاهای جدیدی رو میآفرینن برای پیشروی، برای حرکت. به همین دلیل ما به هر حال در نهایت اون صورتبندی رو که تأکید میکنیم در فضای بین خیزشی به سر میبریم. یعنی اینها نشون میده، همین شواهد سالگرد نشون میده که این مسئله خاموش نشده و رژیم هم نتونست خاموش کنه. و به همین دلیل یک عبارتی رو که خیلی ها جنبندی میکنه، از همین خود زندانیان هم اومده این مسئله، که دیگه جامعه ما جامعه گذشته بر نمیگرده. یعنی یه چیزی عوض شد، علی رغم اینکه اصلا انقلاب هم یعنی همین انقلاب اجتماعی، درسته یک فرایند تعمیق خواهد شد و بسیار دستاوردهای بعدی هم داره و باید داشته باشه، ولی اینطوری نیست که منتظر یک لحظه موعود باشه که ببینیم مثلا حکومت چی میشه، بعد ببینیم چی میشه. همین الان در واقع اینا رو شروع میکنه به اجرا کردن، تمرین کردن، تحقق دادن و ایجاد فضاهایی در دل همین اختناق و سرکوب. انقلابات جدید اینطوری پیش میرن. اینطوری نیست که در آینده دل خوش کنم، فقط آینده رو از قضا باید ساخت. و چگونه باید ساخت؟ باید در دل همین وضعیت ساخت، یعنی همین فضاها، همین سفارایها، همین ساختار بندی هایی که داره به خودش شکل میده، یعنی آرام آرام اشکال نوین، اینها هستن که میتونن مثلا فضاهای جدید رو بیافرینن، باز هم فضاهای جدیدتر، و اجازه ندن گذشته بازگشت بکنه. و به همین دلیل رژیم یک شکست فعلا نصیب شد، 1-0 در دومین سالگرد. اونی که دیگه نمیتونه بازگشت به گذشته بکنه، علارغم چنگ و دندان نشان دادن، علارغم که حتی دیگه بالاترین اهرم خودشو اعدامش به کار برده و بالا سر زندانیان نگه داشته، هر لحظه گفتم گرگی با تومه هایی با اون دندان ها وجود داره اونجا کنارم، این هست. ولی با این همه نهایتا ما میبینیم که بعد از مثلا 2 سال اومی سالگرد حکومت دیگه نمیتونه به اون گذشته بازگشت کنه، و البته میخواد وضعیت کنونی رو حفظ کنه، دیگه خیلی آشور نشه، اوضاع خراب نشه. ولی همین هایی که اونطوری بسیار میدریدن الان مجبورن خیابان ها همین نافرمانی های مدنی رو تحمل کنن. البته خیلی دردناکه براشون، چون پرچم به قول رادان پرچمشون افتاده، پرچم اگه بیفته بگه دیگه از نظام چیزی نمیمونه. دلیلش هم روشنه، دلیلش هم اینه که زنان وقتی میگیم که در این مقاومت شرکت دارن و فعالیت دارند، این به معنی این استش که ما به هر حال جامعه ما یه پتانسیل عظیمی از خشم و سرکوب متراکم مثلا به وجود اومده توش تو این چندین دهه و مخصوصا سالیان و دهه های اخیر، دهه اخیر خیلی تشدید شده انفجاری. اینجا در ما مسئله استثمار مضاعف زنان، همون آپارتاید جنسیتی، خب زنان پیشرو هستن، انفجاری هست و حکومت اسلامی بیشترین فشار رو به این بخش از جامعه که دیگه بخش از جامعه نیست، یعنی خود جامعه است، خاطر اینکه جامعه رو نمیشه تقسیم بر دو کرد، خانواده رو نمیشه تقسیم بر دو کرد جدا جدا، یعنی اینا بخشی در واقع در هم تنیده خود جامعه هستن که بدون اینا جامعه معنا نداره. بعد به همین دلیل که حکومت در واقع داره طعم شکست رو میچشه، اونتا خوب به این شکل میخواد بازی کنه، مثلا پزشکیان رو میاره، مانورهایی میده، به هزار جور بازی و ترفند، حتی یه ادا و نمایشی که مثلا دانشجویان زندان رو تا تخفیف بدیم، فلان استادی که نمیدونم بیرون کرده بودیم بیاد، مثلا تک تک، در این حال که در همزمان با این سرکوب های زیاد رو ارائه میده، مثلا پاز سرکوب ها میبینیم در مورد مثلا فعالین زندان، محیط زیست، همه اینا، و به گیروبند هایی که از خانواده هایی که از زیر فشار قرار، همه اینا هستن. و حتی اعدامهایی که همچنان ادامه داره، اعدامهای بسیار. خب این ها هست، ولی در این حال این نمایش ها هم نشون میده برای اینکه این فریب و این فضا ایجاد کنه که بله، چون تمام تلاش اینه که این گفتمان سازی که میکنن الان تلاش دارن صورت میگیره خیلی شدید، اینه که بگن که رژیم یه مقدار تغییر کرده و خودش میتونه رفرم های لازم از بالا، خود رهبری، خود نظام اساسا ایجاد کنه و ما باید باش همراه بشیم. این فضا رو میخواد به عنوان فاز جدیدی از اصلاح طلبی که دیگه تمام شده دورانش، و اینو پیشاپیش خود جنبش اعلام کرد که دوران شما تمام شد، هم اصلاح طلب هم اصولگرا همه شد. خب اینا میخوان بگن که خب اونام دیگه اونم بازی تمام شده، ولی سوار موج میشیم، این نو بازی رو وارد صحنه کردن که همه با هم وفاق میکنیم، رهبری هم حاضره، میشه باش تعامل کرد، پیش رفت، و این رو سعی میکنه رسانه ها این در واقع مسموم این پیام کاملا ارائه بدن، برای اینکه جنبش رو بتونن اگر مستقیم نتونستن در هم بشکنن، مثلا از این طریق در واقع آشوب بپا کنن، آشفته ایجاد شکاف و تضاد بکنن در درونش و تجزیهش کنن. به این ترتیب مثلا سعی میکنه که الان به این ترفند ها متوسط شده در دومی سال که بتونه اوضاع رو کنترل کنه، ولی جنبش فکر میکنم هوشیارتر از اینه و مسیری که انتخاب کرده کلن پیوند بخش های مختلف جنبش ها با هم میتونه خونسا کنه و این فریب این آگاهی های کاذب و اینها رو که به شدت رواج پیدا کرده توی این فضای مثلا همیشه وقتی ادعای رفرم و اصلاح میاد همیشه این هست دیگه این فضا، اونم به شکل به صورت تقلبیش به صورت شکننده و کوتاه مدت و خیلی حاشیه‌ای. خب این فضا رو باید ما کنترل کنیم، در این حال که ازش استفاده میکنیم برای اینکه رژیم یه عقب نشینی نیست و نهایتا جنبش اینو تحمل کرده و مقاومت مثل تحریم انتخابات خیلی چیزهای دیگه. خب این باید فضا رو ما اجازه ندیم رژیم استفاده کنه، یعنی جنبش ایجاد کرده، جنبش خودش باید بتونه با عقلانیت خودش، با تجربیات خودش، تاکتیکای خودش فضاهای جدید اشغال کنه برای پیشروی،
خصوصا توی شرایط که شما میگید که فضا رو ایجاد کنه برای پیشروی و ما شاهد اعتصاب سراسری توی کردستان و کرمانشاه و آذربایجان غربی هستیم و از زنان رو میبینیم و این نافرمانی های بزرگ، اعتصابات کارگری رو میبینیم و اعتصاب بزرگ پرستاران رو شاهد بودیم، سراسری هم بود و بسیار سازمان یافته و روشن مثل بازنشسته ها فریاد میزدن، الان شاهد افزایش در واقع یک شوک به اصطلاح اقتصادی هستیم، به قول آقای پزشکیان جراحی اقتصادی که تا حد زیادی میخوان قیمت بنزین رو بالا ببرن، قیمت نان به شدت بالا رفته و موقعیت بسیار شکننده است. خیلی ها از تکرار یک آبان 98 صحبت میکنن، چگونه میشه این دوتا جنبش اجتماعی رو، یعنی جنبش مطالباتی و جنبش اعتراضی رو به هم پیوند داد؟ آیا رای برای پیوندها به وجود اومده؟
ببین راه خود جنبش با حرکت خودش، چون یه تجربه هستش و صورت بگیره نشون میده و البته باید بهش تمرکز کرد و اینو تأمین داد و هر دستاورد و جوانه جو که در این راست اتفاق میفته اینو هی اوورد رو صحنه، یعنی وظیفه کنشگران دیگه، اونایی که به هر حال امکانات دیگه دارن میتونن تبلیغات بکنن در داخل در خارج، اینه که بیشتر بتونن اینها رو فراگیرتر به تجربیاتی صورت میگه در میدان، میدان واقعی، چون از بیرون نمیشه هیچ وقت نشده، هیچ وقت نشده، حالا اصلا امکان پذیر نیست، یعنی از ذهن و انتظار و از بیرون، از متن جامعه مبارزات در میاد. ما میبینیم که چنین پیوندهایی داره با هم میخوره، یعنی الان ببین خود شعار زن زندگی آزادی نشون میده که یک تک شعار نیست، این خیزش شعار فراگیری است که زن خب یک عنصرشه و هم آپارتاید و نقشی که اینا داشتن و مهم هم هست و رهایی هم بدون اون امکان پذیر نیست، این یک اصل همون اول هم هست، البته اول دوم سومی نداره، اینا مکمل هم هستن ولی من میدونم اول اومده. مسئله دوم مسئله زندگی است. این زندگی یعنی چی؟ کافیست همین زندگی راحت، هر کس آنالیز کنه زندگی همونیست که شما دارید، دستمزد میگیرید، حقوق میگیرید، استثمار میشید، سرکوب میشید، مسکن دارید، بهداشت دارید، مدرسه دارید، همه اینا، محیط زیست دارید. مگه میشه زندگی رو بدون محیط زیست، بدون مثلا دانش، فرهنگ و نوع این آموزش و امکاناتی که فراهم میشه، باید فراهم بشه برای شهروندان. و همینطور در حوزه دستمزد زندگی، تمام این به اصطلاح مایحتاج اولیه بشر، همه این الان زیر فشار قرار گرفتن. پس بنابراین زندگی روشن معناش چه هست، یعنی تمام این کمبودها، تمام این فشارهایی که وارد میشه، جامعه علیه شوریده، قیام کرده، قیام میکنه با همین شعار زندگی. و اتفاقا زندگی از این زاویه مهمی که سرمایه داری در اصل فراگیر شده جهانی شدن، دیگه خود زندگی و جامعه رو کنترل میکنه. یه بحث مفصلی است که سرمایه داری خود جامعه رو کنترل میکنه و زندگی رو کنترل میکنه. طوری نیست که کار فقط باشه، کار که مسلم بخشی از مهمی از زندگی هست، اونو کنترل میکنه، ولی فراتر از اون خانوادت و نوع زاد و ولد و فرهنگ و تمام اینها رو شکل میده. همین فضای مجازی رو همه چی کالایی میشه در خدمت کالا. ما در همین فضای مجازی، هر که از این شهروندانی که میلیاردها شهروندیم در این زمینه، کلیک میکنیم اون یه پول، یه حساب کتابی برای خودمون داریم باز میکنیم. یعنی در واقع یک نوع به اصطلاح کاربران، ما کاربر هستیم، کاربران مجازی. و این یه ماشین بزرگیه، این مسائل ماشین، همین فضای مجازی که میلیاردها کاربر داره و سودهای عجیب غریبی دارن، یعنی وحشتناک. اینا به همدل پدیده تریلیونر پیدا شده و ثروتمندترین آدم ها که اصلا با چندین دولت و ثروت های اونا پولشون بیشتر میشه هر فردی، میبینی که پیدا شده. اصلا در گذشته اینو معنا نداشت، ماشین های بزرگ اینطوری بیاشت. و همین دلیلی که زندگی وسیله خود سرمایه‌داری الان داره کالایی میشه، کنترل میشه. و شعار زن زندگی الان نمیتونه بدون این مناسبات که باشه وجود داره درگیر علیه اونا و بخواد به اصطلاح پیش بره، نمیتونه. زندگی در مبارزه خودش، در به اصطلاح بقای خودش، دوام خودش، مثلا محیط زیست، باید مبارزه کنه با اون مناسبات، باید مثلا با استثمار کارگران مبارزه کنه. همین الان هست، نمیشه اجاره تمکین اصلا نمیتونه برسه به اجاره، به نمیدونم زندگی روزمره. بسیاری از این سبدها و قضاها خالیه، معلومه چه جوری میخوام زندگی کنیم. همینطوری در مورد دانشگاه ها، در مورد بچه های دیگه، مدرسه ها، اینا آموزشی که بسیاری از کودکان، میلیون ها نفر دیگه الان پرت شدن، قرار بوده رایگان بشه برای همه، وعده ای که اینا داده بودن، حالا هی ما داریم میبینیم که بیشتر بیشتر پرت میشن. از همین هایی که موجود است، همین رسوایی بزرگی داشتیم، نشون دادن که 90% کنگوری ها از مدارس خصوصی هستن، از مدارس عمومی، کارگران، زحمتکشان، تویدستان،